بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که وقتی که ما ضامن میشیم در قیمیات، قیمت کیر ضامن هستیم. گفتیم در چهار جهت بحث میکنیم. ابتداءً فرق بین عهده و ذمه رو گفتیم، ثانیاً توضیح دادیم مثلی و قیمی رو، ثالثاً هم در زمان مثلی بحث کردیم. در زمان مثلی این مورد اتفاق بوده که وقتی که یک مالی که از اموال مثلی هست تلف میشه، جناب مالک مالک مثل اون مال میشه در ذمه ضامن. این رو هم گفتیم. بحث امروز ما قبل از ورود به جهت چهارم، یه نکته ای رو تتمیماً برای این جهت سوم بگم، بعد وارد بشیم در جهت چهارم. این مقدار رو علماء ما فرمودن که در مثلیات ما ضامن مثل میشیم. ضامن مثل میشیم یعنی چی؟ یعنی ذمه ما به مثل اون تالف مشغول میشه. لذا اگر فرض بفرمایید که ما یک سکه مثلا طلا را از کسی در دست ما تلف شد، او مالک یک سکه طلا میشه در ذمه من. این لیوان ها یا این وسائل کارخانه ای که امروز متعارفه، اینا مثلیه. وقتی که اون لیوان طرف رو من شکستم و اون لیوان مثلش هم در بازار موجوده، من مالک، یعنی مالک یک لیوان میشه در ذمه طرف. تا اینجا رو گفتیم. وقتی رسیدیم به ادا، در مقام ادا چیکار باید بکنه؟ باید مثل رو که در ذمه ملک طرفه به طرف بده، بره یه لیوان تهیه کنه بده به طرف، بره 3 متر پارچه یا 2 متر پارچه تهیه کنه بده به طرف، بره یک کتاب از همون چاپ تهیه کنه و بده به طرف، یا یک عبا که عباهای امروز خیلی عباهای کارخونه‌ای زیاده، یکی از همون عباها تهیه کنه بده به طرف، اگر پارچه عبا را از بین برده باشه. اما اگر مثل نباشه چی؟ مثلا فرض کنید این کتاب کفایه طرف رو تحت ید زید تلف شد، زید امروز میخواد کفایه رو بده، اون کفایه دیگه الان تو بازار نیست. حالا که این کفایه تو بازار نیست چیکار باید بکنه؟ اونجا گفته میشه که قیمت اون کتاب رو باید بده به این شخص. قیمت کی؟ قیمت یوم الادا، روز ادا. میبینه که اگر این کفایه موجود بود توی بازار، الان قیمت این کفایه چقدر بود؟ این کفایه قیمتش بود مثلا 1000 تومان، الان 1000 تومان بده. آره، قیمت یوم الادا. منتها در اون کفایه هم، در اون مثلی هم که متعذر بشه اختلاف شده، منتها مشهور قائلن که همون قیمت یوم الادا رو باید بده. نه، یعنی اگر الان که نیست، یه دفعه الان به خاطر اینکه این نسخه کمیاب شده، شده 10 برابر قیمتش گران شده. کفایه 1000 تومان بوده در بازار، اما الان چون نسخه موجود در بازار تقلیل پیدا کرده، قیمت یک کفایه شده 10000 تومان. فرض که از این چاپ دیگه اصلا نمیزنه. حالا بزن یا نزن، فعلا تو بازار، فعلا تو این بازار بعضی از انتش کتاب فروشی ها این چاپ رو دارن، خیلی کم شده. خب وقتی کم بشه گران میشه، این باید الان کتاب رو بخره بده، ولو قیمتش شده 10000 تومان، ولو اگر تقلیل نسخه نبود، کفایه، این کفایه الان چی بود؟ 1000 تومان بود. منتها چون رو به آخر که میگذاره، تعداد موجودی کم میشه تو بازار، تعداد که کم میشه قیمت میره چی؟ میره بالا. باید یک کفایه ولو 10000 تومان، ولو 100000 تومان.
برای که از شاپ‌های دیگر باشه بالا قیمت.
اون مثل این نیست.
مثل نیست.
آره. عرف باید مثل رو بده. میگه مثلا کتاب کفایه چاپ الف را از من طرف شده تحت ید تو، باید یک نسخه از چاپ الف را بده به این، ولو نسخه چاپ الف الان قیمتش تو بازار چیه؟ 10 برابر شده. آره اینجا جای ضرر و حرج نیست، ضرر لا ضرر و حرج اینجا ها نمیاد. اگر دقت کنید مطابق اعتبار هم هست، چون اگر کتاب من را تلف نکرده بود الان اون کفایه چقدر قیمتش بود؟ 10,000 تومان بود، چون فرض کردیم قیمت سوقیه شده 10 برابر. خب یعنی خیلی موافق با اعتبار هم هست، چون فقط همین کتاب فروش ها گرون نشده، کتاب من هم گران میشد به تبع. یعنی منم کتاب کفایم رو وقتی 10,000 تومان شد بخوام برم تو بازار بفروشم قیمتش 10,000 تومانه. وقتی قیمت کفایه بشه 1,000 تومان، قیمت کفایه منم چقدره؟ 1,000 تومانه. الان که میخواد کفایه من رو بده، باید بره یک کفایه ولو 10 برابر بخره و به من بده. البته این قیمت سوقیه کتاب هستش. یه دفعه نه، قیمت سوقیه این کتاب 10,000 تومان نیست. یک شخصی فقط هست که این یک نفر منحصراً این نسخه رو داره. مثلا در ظرف وقتی که کتابی خیلی کمیاب میشه 10 برابر میشه. اما این چون منحصر به فرده، اینم شمال شخصیشی میگه من 100 برابر میفروشم. نه اینکه قیمت کفایه در این حال شده 100,000 تومان، بین این دو حالت فرقه. یه دفعه قیمت کفایه خب طبیعیه وقتی کمیاب میشه میشه 10 برابر مثلا. بقیه کتاب هم 10 برابره. منتها این چون اون کتاب کمیاب دست یک نفره، این دوست داره میگه من 100,000 تومان میخوام بفروشم. اینجا دیگه من لازم نیست اون کتاب رو بخرم. بله اگر قیمت کتاب در ظرف کمیابی بشه 100,000 تومان، باید 100,000 تومان بدم کفایه رو بخرم. نه نه نه، اون یوم الادایی ها یوم الزمانی ها ایزه بدیم، او فقط مباحث منحصره به قیمیه. الان ما داریم بحث میکنیم در مثلی، در مثلی دیگه این نیست. مثلی من همیشه باید مصر بدم مگر متعذر بشه دیگه، در صورت تعذر قیمی نمیشه. وقت مشهور قائلن که وقتی متعذر شد اونجا باید قیمت یوم الادا رو بدم. الان یه توضیحی داره که در قیمیات که میاد اینم روشن میشه. نه نشدیم، هیچی از انتحال جوارد نشدیم، فقط اونا مقدمه است، چون بحث ما در قیمیاته. هنوز فقط قول مشهوره در مثلیات گفتم، تتمیم بحث گذشته، نه در قیمیات. قیمیات بحث ما هستش. ببینید در مثلیات، در مثلیات وقتی که شما مثل رو باید بدین دیگه قیمت ملاک نیست. این رو عنایت کنید. حالا گفتیم به مناسبت بد نیست این نکته بگم. فرق است بین زمان و خمس. دقت کردین؟ مثلا من میخوام خمس این عوام رو بدم. خب وقتی میخوام خمس عوام رو بدم چگونه حساب میکنم؟ این عوام من نوه امروز استفاده نشده. این عبا را اگر بخوام از بازار بخرم قیمتش 100,000 تومانه. اگر بخوام خودم برم به مغازه‌دار بفروشم یا به افراد عادی بشم، کسی بیشتر از 70 تومان از من نمیخره. پس این عبای من اگر بخوام از بازار بخرم قیمتش 100,000 تومانه. اما اگر بخوام این عبا، فرض اینه که دستیه، دست بافه، اما همین عبای دست باف رو اگر بخوام برم بفروشم کسی بیشتر از 70 تومان نمیخره. خمس رو که میخوام بدم، خمس عبامه، باید معیار رو بذارم 70 تومان. خمس 70 تومان رو بدم که خمس 70 تومان میشه 14 تومان. اما اگر کسی آمد این عبای من رو تلف کرد و فرض اینه که این عبا قیمیه چون دست بافه، او به من باید 70 تومان بده یا به من 100 تومان باید بده؟ او دیگه باید به من 100 تومان بده. فرق از اونه که شما تو ذهنتون ما رو خمسه، فقط ما رو باب زمان نیست، باید 100 تومان به من بده. پس من اگر بخوام خمس عوامه بدم، عوار بر پایه 70 حساب میکنن و خمس پرداخت میکنن، یعنی قیمتی که از من میخرن. اما اون نه قیمت خودش، نه قیمتی که میخرن، یعنی قیمتی که ارزش سوقیشه، ارزش سوقیه اشیا رو به فروش حساب میکنن، یعنی به نوع مردم اگه بخوان تهیه کنن. این هم میشه تو الان تو قیمی میگم. پس بنابراین این در مثلی تموم شد. جهت سوم بحث ما این نکته رو اضافه کردیم، وارد میشیم در جهت چهارم، در قیمیات. بله، یعنی اصلا بیش از اونم طلب نداره. اون نسخه جدید را اگر شما بخواید به من بدین، یا یه نسخه بهتری، چاپ بهتری را به من بدین، مثلا من کفایه چاپ مشکینی را داشتم، یه کفایه ها بود یادتونه، دو جلد یا که حاشیه‌اش، آره مثل که شاید مالا باشه تو بازار، زمانی که ما درس میخوندیم فقط همون بود. خب این چاپ های الان بهتر از اون چاپ حاشیه مرحوم مشکینی هستش، دقت کردیم؟ کسی بگه نه من کتاب جدید بهت میدم فایده نداره. البته این مثال های اشکال داره که شاید اون چاپ مشکینیش قیمتش خیلی بیشتر باشه از این چاپ های جدید، چون دیگه چاپ نشده، چاپ سنگی بود دیگه، چاپش گرونتر باشه، نه جایی که فرض کنیم ارزونتر باشه، مثل این شرح لمعه های سنگی با این شرح لمعه های مثلا چاپی. باید توافق کنن، او فقط باید چاپ قدیم بهش بده. و اما در زمان قیمیات، کسی گوسفند رو تلف کرده، یا کسی فرش دستباف رو تلف کرده، کسی کفش مستعمل رو تلف کرده، یا این وسائل منزل که مستعمله، اینها بعد استعمال میشه چی؟ دست با... میشه مثل قیمی. یا کسی تابلو نقاشی دستی رو چیه تلف کرده، یا مجسمه ای کسی داشته، مجسمه دستی، نه این مجسمه هایی که کارخونه چیه تولید میکنه، خب این مجسمه دستی داشته، طرف این مجسمه رو شکسته، یا ظروفی داشته از ظروف قدیمی، این ظروف قدیمی رو شکسته، الان در اینها که ضامن هستش، اینا رو اصطلاحا بهش میگیم قیمی. ضامن چیه؟ به عبارت روشنتر، خب در نظر بگیرید زید میره خونه مش جعفر گوسفندش میدوزه. کی میدوزه؟ روز شنبه. روز دوشنبه هم این گوسفند سرش میبره، و دقت کردین، و این گوسفند رو سر میبره، گوسفند رو استفاده میکنه. خب روز شنبه رو بهش میگیم یوم الزمام، روز دوشنبه رو بهش میگیم یوم التلف در اصطلاح. روز شنبه که گوسفند دزدید، مش جعفر مالک چی بود؟ همین گوسفند. تا روز دوشنبه مالک این گوسفنده. خب روز دوشنبه این گوسفند رو سر میبره. حالا وقتی که سر این گوسفند رو برید، خب اینطور نیست که تا آن سر بریدن آن خوردن باشه. این یه بحثی داره که در این صورت مالک این گوسفند بعد از بریدن سر این گوسفند مالک چیست؟ بعد این گوسفند رو پوست میکنه، بعد گوشتای این گوسفند رو تیکه تیکه میکنه. این گوشتا ملک کیه؟ این پوست ملک کیه؟ بعد هم این گوشتا رو میخوره یا اطعام میکنه، مهمانی میده، همه همون روز تموم میشه. اون مراحل قبلیش به مناسبت اگه شد بحث میکنیم. بحث ما اینه جاییست که تلف شد دیگه، گوشت هم خورده شد. حالا جناب مالک گوسفند مالک چیه؟ مشهور بین علماء ما اینه که مالک قیمت گوسفند دست در چی؟ مالک قیمت گوسفند دست در ذمه قاصب، در سارق و قاصب. در ذمه این قاصب مالک اون قیمت اون گوسفنده. خب وقتی که گفتیم مالک قیمته، کدام قیمت ر مالک میشه؟ فرض کردیم در روز شنبه قیمت این گوسفند 1000 تومان بود، روز دوشنبه قیمت این گوسفند شد 2000 تومان. این مالک 1000 تومان هست در ذمه این قاصب یا مالک 2000 تومان هست در ذمه این مالک؟ روز پنجشنبه میاد پول گوسفند رو میده، اون روزم میشه 3000 تومان که یوم الاداه. یا این مالک اون قیمت میشه در یوم الادا. فعلا این سه تا قول رو در نظر بگیریم، این قول ها رو بررسی بکنیم، چون یک سه تا قول دیگه هم در اون وسط داریم، اونا رو فعلا در نظر نگیریم. سه تا قول اصلی این سه تا است. الان میگم که آیا مالک شد مالک قیمت هست در ذمه این، یا مالک چیزی غیر از قیمت؟ اگر مالک قیمت است، مالک کدام یکی از این سه قیمت؟ قیمت یوم الزمان، یوم التلف، یوم الادا. مجموع اقوال در مسئله تا اینجا، اون اقوال فرعی که بذاریم کنار، میشه 4 قول. الان میگم غیر از قیمت مثل، یعنی مالک گوسفندی است مثل همین گوسفند تالف در ذمه یکی با تمام مشخصات، وزنش، سنش، رنگش، خصوصیاتش، حتی اگر چشمای این گوسفند لوچه، اون گوسفند در ذمه‌ش هم چشاش چیه؟ لوچه. شما میدونید که آدم مثال خوبیش اینه که شما دقیقاً میتونید چیه براش مثل درست کنید، که نوک سوزن چیه تفاوت نداشته باشه با عالم. شاید نقاشی نشه اینقدر تصویر دقیق کشید، اما در عالم مثال دقیقا میشه تصویر این کرد. او دقیقا مالک یک گوسفندیست در ذمه قاصب با تمام مشخصات. چی؟ اون گوسفند چشماش لوچه، چشما اینم لوچه. اگر اون 100000 عدد مو به بدنش هست، اینم دقیقا 100000 مو به بدنش هست با تمام. وزنش هم یک نوک سوزن با این هم تفاوت نداره، حتی اگر به 1000 گرم هم حساب بکنی دقیقا تا 1000 گرم هم با هم چیه؟ برابرن. این 1000 گرم مثال، اگه تا 100000 هم حساب کنی دقیقا با هم چیه؟ این دو گوسفند وزنشون با هم به مقدار یک ذره تفاوت با هم ندارن.
انسان
میگن
که هیچ دو انسان این
انگشتای، بله دو تا انسان در عالم عنصر و ماده، اما تو عالم مثال
عالم در خارج دیگه نمیشن چه گوسفندی پیدا کرد.
حالا اون مرحله بعده. حالا فعلا ببینیم این ملکش چیه. پس این قول اوله. قول اول اینه که مالک مثل این گوسفند است در ذمه اون. بعد از طرف بعد همه بعد همه بعد از تلفه، بعد از تلفه اونجایی که گوشتام خورده شده، نه اون فتره قبل از انتهای گوشتاش. یه قول اینه که این مالک مثله. قول دوم اینه که این مالک قیمت است در ذمه یکی، در ذمه جناب قاصب. این قول دوم تقسیم میشه به 3 نظریه، 3 قول. یکی این که مالک قیمت یوم الزمان، روز شنبه، قیمت گوسفند روز شنبه 1000 تومان بود. یکی این که مالک قیمت یوم التلف، قیمت یوم التلف 2000 تومان بود. یکی این که اون مالک قیمت یوم الاداء، قیمت گوسفند در روز پنجشنبه 3000 تومان بود. اون قول وسطی رو که بزنیم کنار، مجموعه اساسی این 4 تا قول در مسئله هست. حالا حالا تا برسیم به مرحله ادا، فعلا در مرحله ذمه هستیم. میخوایم بریم این ذمهش که مشغول میشه و اون مالک ماف ذمه این قاصب میشه، این ماف ذمه چیه؟ یه قول اینه که مثل، یه قول به ترتیب قیمت یوم الزمانه، یه قول قیمت یوم التلفه، یه قول قیمت یوم الادائه. خوب دقت کنید، بعد وارد میشیم که مثلا قول مشهور کدومه و وجوهش کدومه و اون چه که در سیره عقلا ادعا شده کدومه. فقط اشاره کنیم به این دو تا قول، یکی قول اول یکی قول دوم، که قول دوم زیر مجموعش سه تا قول. یه اشاره کلی بکنیم به این نکته. ببینید نکتهش یک نکته بیشتر نداره و اون اینه که فهم ماست از ارتکاز و سیره عقلا. در سیره عقلا اینطور هست که اموال رو عقلا حفظ میکنن، یعنی اینطور نیستش که، خوب دقت کنید، اینطور نیستش که قاصب فقط اندل عقلا مکلف باشه. اصلا ضمناً بحث شرعی هم ما نداریم، فقط یه بحث چیه؟ عرفی و عقلاییه. اینطور نیستش که قاصب فقط مکلف باشه به چی؟ به اداء یک مال و جبران یک خسارت. چرا؟ چون اگر مکلف باشه به اداء یک مال، خب بعد از اینکه مرد دیگه ورثش آزادن. او تکلیف داشت که مالی رو بده، خب مرد و رفت، دیگه ورثه تکلیف نداره. هیچ وقت تکالیف مورث به ورثه نمیرسه. یعنی اگر، لذا هیچ وقت ببینید در بین عقلا و عرف، اگر مورث بمیره قبل از اینکه مجازات بشه، مجازاتش منتقل نمیشه به ورثش. مثلا محکوم شده به 10 سال زندان، 10 روز که رفت زندان افتاد و مرد. اینطور نیست که در جایی بین عقلا ورثش بگیرن ببرن زندان که اون 10 سال پر بشه. دقت کردی؟ لذا تکلیف، مجازات، اینا ما رو اشخاص زنده است. همین که مردن تکلیف تمام میشه، همین که مردن مجازات تموم میشه. اینطور نیست که برن سراغ ورثه، اون تکلیف متوجه ورثه بشه یا اون مجازات متوجه چی بشه؟ ورثه بشه. پس این اصلش محرزه که در سیره قطعیه یا عقلاییه ذمه چی میشه؟ مشغول میشه. سوال اینه که در اندل عقلا مشغول به چی میشه؟ فرض اینه که این گوسفند در خارج مثل نداره. ماها از کسانی هستیم که معتقدیم که در سیره عقلا فقط و فقط ذمه مشغول به مثل میشه، نه مشغول به قیمت بشه. بله در خارج مثل وجود نداره، در ذمه مثل وجود داره و این مال شخص محفوظ میمونه. درسته این گوسفند امکان داره در 10 روز یا 100 روز آینده ارزون بشه، ارزان تر بشه، اما به صورت قالب و به صورت نوعا اینطوره، یا ارزان نمیشه یا چی میشه؟ گران میشه. یعنی از قدیم هم این بوده که به صورت خیلی اتفاق نادریه که یک جنس چیه؟ اگرم باشه بعضی از اجناسه، نه اینکه کلن اجناس چیه؟ ارزون بشه، یا قیمت ثابت میمونه یا قیمت چیه؟ اضافه میشه. لذا ماها قائلیم که آقا در سیره عقلا ذمه‌اش مشغول میشه به مثل این گوسفند، نه قیمت. این ادعای ماست. دلیل ماست یه هیچ. میگه طرف مقابل دلیل داره. نه، نه ما دلیل داریم نه طرف دلیل داره. فقط باید بریم سراغ همین ارتکاز ما و ارتکاز شما که این دلیل قول ما یه مؤیدی داره. این مؤید چه بعد عرض میکنم، یه مؤید خیلی خوبی داره. این مؤید این که در سیره عقلا مثل در ذمه قاصب و متلف میاد نه قیمت، یه مؤید خیلی خوبی داره که بعد عرض میکنم. اما این مؤید نه به عنوان یک دلیله، اما به عنوان یک مؤید بسیار قویه. خب این مطلب رو خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ قول دوم قیمی ها. قیمی ها حرفشون روشنه، چی میگن؟ میگن در سیره و بناء عقلا اشیایی که مثل نداره ذمه طرف مشمول میشه به چی؟ به قیمت. خب دقت کنید، این یه نکته مهمیه که این قیمت که ما میگیم کدوم یکی از این سه قیمته؟ یوم الزمان یا یوم التلف یا یوم الادا؟ برای اینکه به ضرر مالک در نمیاد که اگر مثل بره به ذمه. انشالله میگیم بعدن در زمان ادا خواهیم گفت، در زمان ادا که میرسه باید قیمت اون مثل ماف ذمه رو بده.
اگر مثلا قیمی بگیم ممکنه یعنی به مالک ضرر برسه.
اینا که قیمی خواستن بگن قیمت یوم الادا، خواستن اگر در صورتی که ترقی بکنه اون قیمت بیشتر رو بده. روی گفته ما هم هست قیمت بیشتر رو میده، اما از باب قیمت این مثله. ادایش انشالله بعد میگم.
یعنی در تحقیق خارجی اون چیزی که در خارج اتفاق میفته تفاوت عملی داره با قول
بله دیگه با قیمت یوم الادا یا هیچ اختلافی نداره تحقیق خارجی، با اون دو قول دیگه اختلاف داره، با یوم التلف و یوم الزمان اختلاف داره. اینو دقت کنید، هنوز بحث ناتمامه. این قیمتی که ما میگیم قیمت کیه؟ از یوم الزمانی ها شروع کنیم تا برسیم به یوم الادایی ها. یوم الزمانی ها چی میگن؟ میگن آقا در سیره عقلا ما چیزی به نام یوم الزمان نداریم، فقط شارع مقدس تعبد کرده، شارع تعبد کرده، گفته قاصد تو ضامن قیمت یوم الزمانی و الا در بین عقلا ما چیزی به نام قیمت یوم الزمان نداری. شارع گفته تو باید قیمت یوم الزمان رو بدی. شارع کجا گفته؟ بحثش بعد میاد در صحیح ابی ولاد و نقد این دلیل. یوم التلفی ها چی میگن؟ یوم التلفی ها میگن علال قاعده است. خب وقتی اون مالک قیمت میشه، قیمت این تالف، قیمت چی؟ قیمت این تالف الان چقدره؟ 2000 تومن. اون مالک 2000 تومن میشه. و مضافاً بر اینکه این علل قاعده است و موافق با اعتبار هستش، در سیره عقلا هم همینه. در سیره عقلا هم مالک چی میشه؟ شخص مالک قیمت یوم التلف میشه. اینم وجه یوم التلفی هست. یوم الادایی ها چی میگن؟ یوم الادایی ها دلیلشون اینه که آقا در سیره عقلا شخص باید قیمت یوم الادا رو بده. شخص باید قیمت یوم الادا رو بده. اینه عنایت کنید، این رو خیلی ها قبول کردن که در سیره قطعی عقلا ما باید قیمت یوم الادا رو بدیم. اما در اینجا یه مشکلی پیدا میشه. خب من امروز که دوشنبه است چطور مالک قیمت یوم الادایی میشم که این قیمت یوم الادا پیش ما معین و معلوم نیست؟ میگن خب اندالله که معینه، که پیش خدا که معلومه، که در واقع معینه. یوم الادا کیه؟ روز پنجشنبه. خب الان در واقع معینه که قیمت یوم الادا 3000 تومنه، الان که طرف شد روز دوشنبه. قیمت یوم الادا همین الان چقدره؟ همین الان قیمت یوم الادا 3000 تومنه. ها؟ که چی؟ به جهت این که وقتی مالک مافزه میشه، اون مافزه به چیه که این مالکشه؟ نه ما نمیدونیم، ما نمیدونیم. نه میخوام بیدیم واقع معینی داره یا نداره، عرفی نیست اصلا. مالک در ذمه مالک نامتعین غیر عرفیه، غیر عقلاییه. پس مالک قیمت یوم الادایی هست که فی علم الله و فی الواقع چیه متعینه و اون 3000 تومنه. خب اشکال میشه که خب گاهی وقتا اصلا ما یوم الادا نداریم. چطور یوم الادا نداریم؟ این بند خدا روز دوشنبه گوسفند این آقا رو تلف کرده و تا ابد هم چیه؟ دیگه ادا نمی کنه. نه اینکه روز پنجشنبه ادا میکنه، تا قیامت و توی خود قیامت هم دیگه ادا نمیکنه، تا ابد ادا نمیکنه. میگه اینطور که هر کی مالش قصر شد یه روزی به مالش میرسه، نه هیچ روزی هم به مالش نمیرسه. شالله الله هر اکثر اینطور نیست که هر کی مالش تلف شد یه روزی به مالش میرسه. متکلمین معتقد بودن خداوند عالم هر ضرر و زیان و خسارتی که به کسی در دنیا وارد بشه خداوند در قیامت جبران میکنه. حالا فرض کنیم خداوندم این کلام متکلمین درست باشه، در جبران کنه، یعنی این تو گوشی که کسی تو گوشش میخوره این یه روزی جبران میشه. خب اما معناش یوم الادایی که بحث فقهیه نیست، یوم الادا این گوسفنده تا ابد دیگه ادا نمیشه. پس چطور میگیم این مالک قیمت یوم الاداه؟ بنابراین این دقت کنید تو این سه تا قول اگر ما قیمی بشیم فقط قیمت یوم التلفی میشیم. چرا؟ چون یوم الادا تقریبا نامعقوله، چون یک امر نامتعین نامشخص غیر عرفی هستش. از اون طرف یوم الزمان گفتن شارع مقدس تعبد کرده، ولی ما در سیره نداریم شارع تعبد کرده یا نکرده، این بحث چی میذاریم وقتی وارد سیه ابی ولاد میشیم. حالا بحث عقلایی داریم. از اون طرف ما گفتیم علل قاعده میشه یوم التلف، اما علماء ما قبول کردن که در سیره یا عقلا چیه؟ روز ادا باید قیمت یوم الادا رو بده. لذا روز پنجشنبه که قیمت این گوسفند شده 3000 تومن، این قبول کردن که در سیره یا عقلا چیه؟ باید قیمت یوم الادا رو بده، نه قیمت یوم التلف. ما گفتیم ما باشیم و علل قاعده و موافق اعتبار قیمت یوم تلف. بله مشهور قائلن که یوم الادایی هستن از باب سیره. خب ما این بنای عقلا رو قبول داریم. خب بنای عقلا رو که قبول کردیم خوب دقت کنید در روزی که تلف شد کدوم قیمت رو ضامن میشه؟ اگر قیمت یوم الادا ضامن میشه که این غیر عرفی است، نامعقول تقریبا. اگر قیمت یوم التلف ضامن میشه چرا عقلا نظرشون اینه که باید قیمت یوم الادا بده؟ خب این قیمت یوم التلف بده کار شد. چی شد که روز ادا باید 3000 تومان بده به جای 2000 تومان؟ باید اینکه 2000 تومان بده کار شد. از این رو معید قرار دادیم بر نظریه خودمون. ما در نظریه خودمون چی گفتیم؟ گفتیم این ضامن اون گوسفنده است. میرسیم به یوم الادا. یوم الادا کیه؟ روز پنجشنبه. خب این گوسفند مثل داره یا نداره؟ مثل نداره. وقتی که مثل نداد در اندل عقلا و اندل عرف اداء مالی که مثل نداره اداءش به چیه؟ به قیمتشه. به قیمت هم قیمت فعلیش میشه قیمت یوم الادا. این سیره یا عقلاره که اینها قبول کردن که قیمت یوم الاداست تو ذهنتون باشه. و از اون طرف اینها گفتن در اون روز ضامن میشه. ما این رو مؤید واضحی قرار دادیم بر قول خودمون که گفتیم معلوم میشه در یوم الطرف چیه؟ به مثل بدهکار شد، نه به چی؟ نه به قیمت. اگر به قیمت بدهکار میشد باید قیمت یوم التلف رو میداد، نه قیمت یوم الادا. پس این که شما قبول کردین که در سیره عقلا قیمت یوم الاداه، این عدل و شاهد هستش بر این که در روز تلف ذمه‌اش مشغول به چی شد؟ به مثل، چون یا مشغول به مثل یا مشغول به قیمته. اگر مشغول به قیمت تلفه باید قیمت تلف رو بده، نه قیمت یوم الادا. اگر مشغول به قیمت یوم الادا، قیمت یوم الادا غیر عرفی و تقریبا نامعقوله، چون در مواردی که ادا در کار نیست کدوم قیمت یوم الادا این ما نداریم، اصلا اصلا یوم الادایی نداریم که قیمت داشته باشه. پس این سیره قطعیه عقلا که عده‌ای از علما قبول کردن دلیل بر این میشه، شاهد بر این مطلب میشه که در یوم التلف چی اتفاق افتاد. مالک مالک مثل شد در ذمه کی؟ مطلق، در ذمه قاصد مالک مثل شد. بنابراین وقتی مالک مثل شد میرسیم به یوم الادا. خب من باید چیکار کنم؟ باید گوسفند طرف رو بدم، اما مثلی برش نیست. عرفاً و عقلاً اداء این ماف ذمه به چی میشه؟ به قیمت میشه. قیمتش رو بهش میدم. مثلا این گوسفندی با این خصوصیات قیمتش 10,000 تومانه، بهش 10,000 تومانه میدم. یا در اون مثال ما 3,000 تومانه، 3,000 تومان رو بهش میدم. این دلیل ما هستش که ماها قائل به قیمت یوم الادایی هستیم، اما قائلیم که یوم التلف چی اتفاق میفته؟ اونی که در قیمت یوم التلف اتفاق میفته اون مالک ماف ذمه من که مثله میشه. پس بنابراین خوب دقت کنیم فرق مثلی و قیمی در چیه؟ در نظر مشهور و در نظر ما. فرق بین مثلی و قیمی در نظر مشهور در اشتغال ذمه است. مشهور قائلن که در مثلیات ذمه مشغول به مثل میشه و در قیمیات مشغول به چی میشه؟ به قیمه. در مختار ما فرق در چیه؟ در اداء، نه در اشتغاله. چه در مثلی چه در قیمی اشتغال ذمه به چیه؟ به مثله. فقط در اداء که اداء مثلی به مثله و اداء قیمی به چیه؟ به قیمتی. این فرق ما با مشهوره. حتی خوب دقت کنید، این خوب عنایت کنید، مشهور فقها که یعنی اکثر کسانی که گفتن قیمت یوم الادا، باز با ما اختلاف دارن. چرا؟ چون اینایی که میگن قیمت یوم الادا بدن، باز اشتغال ذمهشون به چیه؟ به قیمت. ماها اشتغال ذمهمون به چیه؟ به مثل دائما. کلن ما در همه اموال در اشتغال ذمه هیچ فرق، یعنی ما به عبارت که در مرحله اشتغال ذمه مثلی و قیمی نداریم. مثلی و قیمی در کجا داریم؟ تو مرحله ادا داریم. در مرحله ادا که میگیم این مال یا مثلیه یا قیمی، اما در مرحله اشتغال ذمه ماها دائما چی هستیم؟ مثلی هستیم. این ملخص مختار خود ما. ان شاء الله وارد میشیم به ترتیب اون 6 قول رو که مطرح کردیم، نقد این اقوال، قیمت یوم الزمان، قیمت یوم التلف، اعلى القيام بین این دو، قیمت یوم الاداء، اعلى القيام بین این دو و اعلى القيام بین این سه. میشه مجموعاً 6 قول. یوم الزمان، بله؟
هنوز دلیل یوم الادا رو نفهمیدیم.
رو مختار خودمون روشن شد دیگه. گفتیم دیگه مختار ما روشن شد. اون یوم الادایی هم، اون قول مقابل اونم روشن شد. دلیلش رو اشاره کردیم. فقط عمده دلیل یوم الزمان مونده که صحیح ابی ولاده. منتها باز دوباره تکرار میشه. اونایی که قائلن که در سیره عقلا قیمت یوم التلف دیگه نه معید نمیشه. آره. و مثل کسایی که یوم الزمانیان، اونا قبول کردن جماعتی از اونها که در سیره عقلا قیمت یوم الاداء یوم الزمانیان گفتن فقط تعبد شرعیه. این تمام مسئله، لم اختلاف مسئله، حل مسئله سر همین کلماتی است که توضیح دادم. اینا دیگه نمیشه برهانی کرد. فقط اون اولا که اون قاعده یه روایت ضعیفه، یه قاعده خاصی نیست، سیر عقلا هست، قاعده علالیت دلیلش. وقتی که در سیر عقلا هست که سیر عقلا را توضیح دادم که در بخت طرف ذمه طرف مشغول به مصر میشه مطلقا.
چه قبل طرف چه بعد؟
نه بعد از قبل از طرف که ذمه مشغول میشه، فقط عهدش مشغوله به چی؟ به ادا، به رد. ذمه پیدا میشه، اصلا ذمه پیدا میشه، ذمه دائما مشغوله به مثل تا زمان ادا که میرسه. در زمان ادا اموال تقسیم میشه به دو قسم، مثلی و قیمی. در مثلیات مثل باید بده، در قیمیات قیمت باید بده. نه 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 نه. و چون ما در ادا هستیم، حتی مثلی متعذر اصطلاحا بهش میگیم قیمی، چون اونجا بدلش چیه؟ قیمته. فقها فرق بین مثلی و قیمی رو تو اشتغال بردن. ما در مرحله اشتغال مثلی و قیمی نداریم، تو مرحله ادا که میرسه قیمی و مثلی پیدا میکنه. تو مرحله اشتغال همه اموال چی هست؟ مثلی هست. این خلاصه بحث، تا انشاءالله به تفصیلش وارد بشیم. اینا مباحث خیلی سیالیه، تمام فقه دیگه همین مباحثی که دیگه اینجا حل بشه، بقیش به همین این مباحث حل شده است.
الحمدلله. این قول مقابل مشتق تو مقام ادا مشتق